بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. بحث درباره برنامه های انسانسازی قرآن بود. مجموع این برنامه ها همان است که به نام شریعت نامیده میشه. روشی که انسان میبایست در این جهان برگزینه تا همه شؤون زندگیش در راه صحیحی واقع بشه و به سوی هدف نهایی پیش بره. چون وجود انسان دارای شؤون مختلف و ابعاد گوناگونی است، محتوای شریعت مقدسه اسلام را به چند بخش میتوان تقسیم کرد. این تقسیم بر حسب روابطی است که بین انسان و موجودات، اعم از خالق و مخلوق، وجود داریم. گویی این که همه این روابط میتواند زیر پوشش رابطه انسان با خدا قرار بگیره و به این ترتیب تمام حرکات و سکنات انسان در رابطه با خدا مطرح بشه و هر آنچه برای اطاعت امر او و تحصیل رضای او انجام میگیره به شکل عبادت در میاد و این عبادت همون صراط مستقیم انسانیت است که منتهی به قرب الهی میشه. ولی از دیدگاه خاصی میشه این روابط را به چند دسته تقسیم کرد. یکی رابطه با خدا به معنای اخذ، یعنی اون دسته از شؤون زندگی انسان که محور اصلیش را رابطه انسان با خدا تشکیل میده. و در این رابطه چیزهای دیگری اصالتاً مطرح نیست و اونها عبادات به معنای اخص هست که در فقه اسلام مطرح میشه. یه دسته دیگه هست از احکام اسلام که اصالتاً رابطش با اجتماع و با انسانها و با خلق خداست، ولی در این حال رکن این اعمال را باز رابطه با خدا تشکیل میده. یعنی گویی این که وقتی ما به ظاهر عمل نگاه میکنیم، رابطه انسانی را با انسانهای دیگه ملاحظه میکنیم، ولی خدای متعال اونقدر به این اعمال اهمیت داده و اونها را در سعادت انسان مؤثر دانسته که حتما میبایست در این اعمال رابطه با خدا هم مطرح بشه، به طوری که اگر این کارها به قصد اطاعت خدا به قصد تقرب الالله انجام نگیره، به عنوان یک تکلیف دینی ساقط نمیشه. اینها را هم عموم فقهای ما رضوان الله علیهم و اعلی الله مقاماتهم الشریفه جزء عبادات شمردن. گویین که بعضی از اعاظم عصر اطال الله بقاهم الشریف ترجیح دادن که به نام وظایف قربی یا اعمال قربی نامیده بشه، یعنی عبادات را، عنوان عبادات را تخصیص دادند به اون چیزهایی که فقط رابطه انسان را با خدا تقویت میکنه و جنبه های دیگه تطفلی ملحوظ میشه، مثل نماز و روزه. اما این گونه وظایفی که جزء فروع دین هم هست و باید هم به قصد تقرب الالله انجام بگیره، ولی محورش را رابطه انسان با خلق تشکیل میده، اینها را افعال قربی یا وظایف قربی یا تکالیف قربی نامیدن. اینها هم باز به چند دسته تقسیم میشه. یه دسته است که این روابط بر اساس مسائل مالی و اقتصادی برقرار میشه، مثل خمس و زکات که دو عبادت هست و رابطه ایست بین انسان با انسانهای دیگه بر اساس روابط اقتصادی و مالی. ولی این وظایف باید به قصد تقرب الالله انجام بگیره، به طوری که مشهور فقها فتوا دادن که اگر این وظایف به قصد تقرب انجام نگیره ساقط نمیشه، باز مجددن باید خمس دیگری و زکات دیگری پرداخت. یه دسته دیگه از همین قبیل وظایف اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مندرج میشه، که هر انسانی در جامعه اسلامی موظف است مواظب و مراقب اعمال دیگران باشه و اگر خطایی از اونها سر میزنه اونها را ارشاد کنه و در یک شرایط خاصی اونها را امر کند و همینطور از کارهای زشت باز بداره و نهی بکنه. و حتی گاهی در بعضی از موارد به اعمال فشار هم می انجام. تفاصیل این مسائل باید در فقه بررسی بشه که امر به معروف و نهی از منکر در چه شرایطی واجب است، به چه کیفیتی باید انجام بگیره و آیا بدون دستگاه‌های حاکمه اسلامی و بدون اذن حاکم شرع میشه اعمال فشار هم کرد و طرفی که مرتکب گناه میشه او را مورد ضرب یا جرح قرار داد یا نه، و در چه مواردی چنین چیزهایی جایید. اینا مسائلی است که تفاصیلش باید در فقه بررسی بشه. به هر حال به طور کلی یک چنین وظیفه عمومی برای همه مسلمان ها وجود داره که نسبت به اعمال دیگران بی تفاوت نباشند. در محیط جامعه اسلامی به من چه به تو چه جا نداره. کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیته. البته بین پرانتز این جمله را اضافه کنم که مواظبت و مراقبت اعمال دیگران به معنای تجسس نیست، به معنای این نیست که از درون اشخاص و از درون خانهشون جستجو کنند ببینند در اونجا چه میگذره. اون باز یک حکم دیگری است، احتمالاً در یک موارد خاصی ممکنه تجدید بشه به دستور حاکم شهر، ولی در موارد عادی کسی حق نداره که از درون خانه کسی جستجو کنه ببینه در اونجا چه میگذره. اون چه علنی هست و قابل این هست که دیگران هم ببینند و درک کنند و متوجه بشند، اونهاست که مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره. خود تجسس کردن از اعمال دیگران جز در یه موارد استثنایی که عرض کردم که نظام اسلامی در خطر باشه، جز در یک کمچه مواردی تجسس کردن حرام است و خودش یک گناهی است. به هر حال این یکی از وظایف و این وظیفه هم با اهمیت فراوانی که داره میبایست به قصد قربت انجام بگیره. و از جمله وظایفی که در زمره عبادات شمرده شده جهاد فی سبیل الله است. این هم وظیفه ایست که باید قربتا الی الله و به قصد اطاعت امر خدا انجام بگیره. اگر کسانی روی دوائی نفسانی، روی گرایش های ناسیونالیستی، روی گرایش های نژاد پرستانه در جنگی شرکت بکنند، ولو اینکه اون جنگ حق باشه، و در اون راه کشته بشند، اینها کشته نفس خودشون هستند و شهید راه نژادشون هستند یا شهید راه اغراض و مطامع خودشون هستند. جهاد اون وقتی که فی سبیل الله هست و برای تحصیل رضای خدا و به انگیزه اطاعت امر خداست، اگر کسی در چنین جهادی کشته بشه شهید خواهد بود. و اون مقاماتی که برای شهید در قرآن کریم و روایات شریف وارد شده که از حد تعقل ما خارج است عظمت اونها، برای او ثابت خواهد. خوشبختانه در عصر ما شرایطی پیش آمده که امکان انجام این وظیفه عظیم و بهره‌مند شدن از نتایج دنیوی و اخرویش فراهم شده و به توفیق الهی مردم ما از کوچک و بزرگ و مرد و زن در این راه پیش قدم شدند و مسابقه میگذارند. امیدواریم خدای متعال همه رزمندگان اسلام و راه حق را پیروز کنه و همه شهدا را به اعلا درجات مقامات شهدا برسانه و مجروحین و معلولین این جهادها را به لطف و مرحمت خودش شفا عنایت کند. اون چه باز روش تأکید می کنم این است که از ابتدا انسان توجه داشته باشه و نیتش را در این راه خالص کنه. اگر روی یک انگیزه های نادرستی چنین اقداماتی انجام بگیره که به حمدالله نمیشه بگیم در میان ملت ما چنین انگیزه هایی وجود داره، ولی خب ممکن است در میان ملل دیگری که اونچنان ساخته شده مکتب نیستند و بینش صحیح اسلامی ندارند چنین گرایش هایی وجود داشته باشه و موجب خسران دنیا و آخرت بشه. دنیاشونو که از دست میدن آخرت هم بهرهی نخواهند داشت. یک روایتی هست در اینجا اشاره بکنم و رد بشن. در یکی از جنگ ها، گویا جنگ احد بود، مسلمان ها از مدینه خارج شده بودند، رفته بودند به منطقه احد. یکی از جوان های شهر در شهر مونده بود، داشت مثلا توی کوچه های شهر قدم می زد. بعضی از زنها او را دیدند و به همدیگه گفتند که به تعبیر خودمون چه جوان بیاریه، پیرمردهای ما رفتند به جنگ ولی این جوان با این نیرومندی در شهر مونده و نرفته جهاد فی سبیل الله. این جوان بهش برخورد که بهش میگن بیاره میدردی، تو دلش گفت میرم امروز یک جنگ نمایانی میکنم که آوازه من همه جا رو فرا بگیره. رفت در میدان جنگ و شروع کرد به جهاد و خیلی قهرمانانه میجنگید. یکی از اصحاب در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله بود. اللهم صل علی محمد. منظره جنگیدن این جوان را تماشا میکرد، خیلی خوشش آمد. به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد که آقا این جوان چه مقامی پیش خدا خواهد داشت؟ حضرت نگاه کردند و دیدن و چیزی نفرمودند یا جواب منفی دادند، چیزی نیست، اهمیتی نداره. این تعجب کرد، گفت اون جوانی میگم که اونجور داره دلاوری میکنه ها در میدان اونجا؟ فرمود میدونم. من نقل به معنا میکنم، این تعجب کرد که چگونه یه همچو جوانی با این صورت داره جنگ میکنه. حضرت بهش اعتنایی نداره، میگه این مقامی نداره. حس کنجکاویش تحریک شد، همینطور داشت جنگیدن او را دنبال میکرد تا دید افتاد روی زمین. دوید رفت بالای سرش و گفت خوش به حالت که در راه خدا جهاد کردی و به چه مقامی رسی. خب بگو ببینم چطور شد شما به این فکر افتادی؟ این خبرنگارهایی که مصاحبه میکنند که انگیزه شما برای شرکت در این کار چی بود؟ گفت حقیقت اینه که من صبح داشتم تو کوچه های مدینه قدم میزنند و زنها به من گمچه حرفی زدند، من بهم برخورد و نگت کردم که یک جهادی بکنم که زبان زد بشی. راوی در دلش گفت صدق رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم راست گفت. این انگیزه خدایی نداشت. در یه داستان دیگری هم هست که کسی مدتی بود از این اشخاص کم همت پیدا میشن در همه جوامی، مدتی بود آرزو میکرد یه الاغ سواری داشته باشه. در اون زمان ها الاغ سواری مثلا اتومبیل بنز بود در اون محیط. خب حوثی بود دیگه. تا بالاخره یه جنگی پیش اومد و گفت انشالله در این جنگ ما یک غنایمی از کفار نصیبمون میشه و یک الاغ هم نصیب من میشه. رفت در جنگ و اتفاقا کشته شد. به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله جریان را عرض کردند. حضرت فرمود این شهید هماره، در راه الاغ کشته شد. به هر حال ارزش اعمال به نیت هست، همونطور که در مباحث گذشته توضیح دادیم. باید سعی کنیم نیتمونو در کارها خالص کنیم برای خدا تا ارزش‌های فراوان پیدا کنیم. وگرنه هر قدر ظاهر عمل آراسته باشه و موجب تحسین مردم هم بشه، ممکن است برای خود شخص هیچ فایده ای نداشته باشه. این دست از اعمال هم چه به نام عبادت نامیده بشه و چه به نام افعال قربی، شرط صحتش قصد قربت هست. حتما میبایست به عنوان اطاعت خدا انجام بگیریم. یه دست دیگه از وظایف هست که در رابطه انسان با خودش مطرح میشه و قبلا توضیح دادیم که منظور از رابطه شخص با خودش چیه و چگونه میتوان بین وجودی با خود اون وجود رابطه در نظر گرفت. این تنها در موجوداتی است که دارای ابعاد گوناگون هستند، مثل انسان که مرکب از روح و بدن هست، قوای روحیش هم باز مختلف هست و حتی انسان قدرت بازنگری به روح خودش هم داره. در چنین موجودی رابطه با خود هم مطرح میشه. در شرع مقدس اسلام وظایفی برای انسان در رابطه با خودش هم مطرح شده که همونطور که عرض کردم تمام این وظایف را میتوان به قصد تقرب الی الله و اطاعت امر خدا انجام داد و به شکل عبادت در آورد. ولی اگر این قصد نبود، باز وظایفی هست که میبایست رعایت بشه که اگر ترک بشه یا مخالفتش بشه عذاب و عقوبت داره. این دسته از احکام را هم میتوان به چند دسته فرعی تقسیم کرد. یه دسته مربوط به تأمین نیازهای بدن در خوردنی ها و آشامیدنی هاست. اسلام برای همه اینها دستور معین کرد. چجور چیزهایی را باید خورد و چجور چیزهایی را نباید خورد، چه موادی را باید آشامید و چه چیزهایی را نباید آشامید. یه دسته دیگه در رابطه با پوشش بدن مطرح میشه. چگونه لباسی میباید پوشید؟ از چه چیز تهیه بشه؟ چه خصوصیاتی داشته باشه که یک مقدار احکامش واجب است رعایتش و بیشتر احکام آداب و مستحبات؟ و در همین جا ممکن است مسئله پوشش زن هم مطرح بشه که بیشتر بعد اجتماعی داره. و فراموش نمی کنیم که قبلا هم عرض کردم با اینکه این احکام را بر حسب ابعاد وجودی انسان می توان به دسته های مختلف تقسیم کرد، ولی اسلام به واسطه جامعیتی که داره همه این احکام را طوری تشریع فرموده که کمابیش با ابعاد دیگر وجود انسان هم ارتباط دارد و مصالح دیگری هم جز اون چه مصلحت محوری هست درش رعایت شده، چنان که دیدیم در نماز جماعت و جمعه مصالح اجتماعی هم رعایت شده بود، در حج مصالح اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم لحاظ شده بود. گو این که اصل حج رابطه انسان با خداست. در اینجا هم در بسیاری از موارد با این که محور رابطه انسان با خودش هست،